سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. مایک پامپئو میگوید آمریکا کارزار فشار حداکثری بر ایران را پیگیری میکند.
Jamal Khashoggi is dead.
It certainly looks that way to me. It's very sad.
دونالد ترامپ میگوید به نظر میآید جمال خاشقجی مرده باشد. و نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل استفاده نیروهای بسیج از کودکان را مورد انتقاد قرار داد. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید آمریکا مصمم است که کارزار فشار حداکثری برای مقابله با حکومت ایران را پیگیری کند. آقای پامپئو روز پنجشنبه در یک توییت با به اشتراک گذاشتن مقاله‌ای که در همین ارتباط برای مجله فارن افرز نوشته، بار دیگر تاکید کرد که حکومت ایران مقابل تمامی هنجارهای بین‌المللی می‌ایستد، حقوق مردم ایران را پایمال می‌کند و مرگ و خرابی را در سراسر جهان گسترش می‌دهد. پیشتر وزیر خارجه آمریکا در اردیبهشت گذشته با اعلام 12 شرط ایالات متحده برای توافق هسته‌ای جدید با تهران گفته بود واشنگتن شدیدترین تحریم‌های تاریخ را علیه ایران وضع خواهد کرد و اگر حکومت ایران رفتار خود را عوض نکند فشار تحریم‌ها افزایش خواهد یافت. دور جدید تحریم‌های نفتی آمریکا به منظور به صفر رساندن صادرات نفت تهران قرار است از 13 آبان ماه اجرایی شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در پاسخ به پرسشی درباره احتمال مرگ جمال خاشقجی گفت به نظر می آید این گونه باشد و افزود که این بسیار ناراحت کننده است. از زمان ناپدید شدن آقای خاشقجی این اولین بار است که یک مقام سیاسی به صورت رسمی احتمال مرگ او را تایید می کند. آقای ترامپ روز پنجشنبه گفت اگر ثابت شد پادشاهی سعودی مسئول این رخ داده است واکنش آمریکا به آن باید سهمگین باشد. ساعتی پیش از آن مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده گفته بود کشورش به عربستان سعودی چند روز بیشتر فرصت داده است تا تحقیقاتش را درباره سرنوشت جمال خاشقجی تکمیل کند. رویترز میگوید پلیس ترکیه در حال جستجوی جنگل‌های اطراف استانبول و یالووا، شهری در کنار دریای مرمره برای یافتن بقایای پیکر آقای خاشقجی است. جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان، بیش از دو هفته پیش در پی ورود به کنسولگری کشورش در استانبول ناپدید شد. از آن زمان بسیاری از گزارش‌ها از احتمال کشته شدن او در این ساختمان حکایت دارد. در پی بالا گرفتن واکنش‌ها به ناپدید شدن و قتل احتمالی جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار عربستانی استیو مناچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید از شرکت در کنفرانس اقتصادی در عربستان صرف نظر کرده است. لیام فاکس، وزیر تجارت بریتانیا نیز اعلام کرد در کنفرانس ریاض شرکت نخواهد کرد. عربستان با امید جلب سرمایه‌گذاری‌های عمده بین‌المللی برای اجرای طرح‌های کلان اقتصادی مورد نظر به ولیعهد آن کشور، همایش 3 روزه‌ای را از اول تا 3 آبان ما با عنوان داووس صحرا در ریاض تدارک دیده است. وزیران خارجه فرانسه، بریتانیا، آلمان و هلند نیز اعلام کردند در این اجلاس شرکت نخواهند کرد. کریستیان لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول، و جیم یونگ کیم، رئیس بانک جهانی نیز اعلام کردند که به ریاض نخواهند رفت. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل روز پنجشنبه استفاده نیروهای بسیج از دانش آموزان و کودکان را مورد انتقاد قرار داد. خانم هیلی در نشست شورای امنیت با بیان اینکه بعضی از این دانش آموزان تنها 12 سال سن دارند گفت این کودکان بعدها برای جنگیدن برای سپاه پاسداران به مناطق جنگی اعزام می شوند. سفیر آمریکا در سازمان ملل با اشاره به اینکه ایران از سال 2015 از بسیج برای جذب کودکان و آموزش آنها استفاده می‌کند گفت این کودکان برای جنگ در سوریه و در حمایت از رژیم به گفته وی ظالم بشار اسد استفاده شدند. به گفته خانم هیلی بسیج از مهاجران افغان نیز برای شرکت در جنگ سوریه استفاده کرده است. آمریکا روز شنبه 20 نهاد و مؤسسه مالی ایرانی وابسته به بنیاد تعاون بسیج را به دلیل تأمین مالی نیروهای شبه نظامی ایران تحریم کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، میگوید ترغیب ایران به خروج از سوریه به مسکو مسئله مسکو نیست. رئیس جمهور روسیه تاکید کرد حضور یا خروج ایران از سوریه موضوعی است که باید بین تهران و دمشق یا تهران و واشنگتن مورد گفتگو قرار گیرد. آقای پوتین که در نشستی در سوچی سخنرانی می‌کرد گفت دولت‌هایی که خواستار خروج ایران از سوریه هستند باید تضمین دهند که آنها نیز در سوریه دخالت نخواهند کرد. اما در اینجا همکارم بنیامین صد با شماست با فردا گرامی دیگر.
سلام، وقت شما بخیر. من بنیامین صدر هستم و خوشحالم که با یک فرداگرام دیگه همراه شما هستم. این هفته هم موضوعات داغ شبکه‌های اجتماعی و هشتگ‌های انتخاب شده رو همراه شما مرور می‌کنیم. معلم تنها نیستی و اعتصاب معلمان، هشتگ هایی در واکنش به اعتراض معلمان در شهرهای ایران. زنان را بشنوید، واکنش گروهی از کاربران به نابرابری زن و مرد در ایران.
اینجوری مقام معظم رهبری هرچی میگه آقایون گوش نمی کنن. یعنی حافظه تاریخی مردم ضعیفه. نه، ما بیادم هم.
حسن عباسی، هشتگی درباره حکم 7 ماه زندان برای یک منتقد اصولگرا. در ادامه فردگرام باز شدن درهای آزادی به روی گروه محدودی از زنان ایرانی. اعتصاب و تحصن بسیاری از فرهنگیان در چندین و چند شهر ایران که در 2 روز گذشته اتفاق افتاد، اونطور که فعالان صنفی معلمان در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند، اعتراضی بود به زندانی شدن همکارانشون و اوضاع نابسامان معیشتی و حرفه‌ای مزدبگیران آموزش و پرورش.
اعتراض به طرح معلم تمام وقت، اعتراض به تورم گرانی و کاهش خرید قدرت خرید مردم، در اعتراض به زندانی کردن معلمان. یه سری از معلمان تحصن کرده بودن، داره بازداشت کردن به خاطر این اعتراض کردن.
در حال حاضر دست کم 6 معلم در ایران بازداشت و زندانی هستند و دوران حبس خودشون رو میگذرونن. درباره این حرکت اعتراضی آموزگاران، یعنی تحصن و اعتصاب، کاربران در شبکه‌های اجتماعی از زاویه دید خودشون به این موضوع نگاه کردند. کاربری به نام آشنا با انتشار تصویری در توییتر خودش نوشت کلاس‌های خالی درس شجاعت و اتحاد رو به دانش آموزان ایران یاد داد. مریم شریعت مداری اما توییت کرد وقتی صدای اعتراض معلم ها بلند بشه، یعنی کاسه صبر جامعه لبریز شده. چه پیامدهایی در انتظار این جامعه است؟ سعید درخشندی هم با هشتگ معلم تنها نیستی در توییتر نوشت برخورداری از زندگی شرافتمندانه و حداقل رفاه حق معلم هاست. چه خوب که دانش آموزان با حمایت از معلم ها مشق همبستگی و مبارزه مدنی رو یاد بگیرن. شاهین صادقزاده میلانی در فیسبوک خودش نوشت اعتصاب معلم ها بار دیگه گستردگی نارضایتی و ناتوانی جمهوری اسلامی در تامین مطالبه های صنفی رو نشون داد. یک حساب کاربری به نام مبارز زیر پتو هم توییت کرد که اگر دنبال راهی برای پایان دادن به کابوس 40 ساله و آغازی برای نسل های آینده کشورت میگردی، همراه شو. روزی از این همه هیزم های کوچک آتش های بزرگ به پا میشه. سپیده پوراقایی، کنشگر مدنی و عضو کمپین به سوی گذار، درباره هشتگ های متنوعی که برای حمایت از معلمان معترض در شبکه های اجتماعی داغ شد برای ما توضیح میده.
بسیار از کاربرا در روزهای گذشته با هشتگ اعتصاب معلم ها از فراخوان 22 و 23 مهر ماه از طرف شورای هماهنگی صنفی معلم ها و همینطور تعداد از فعالان سیاسی و فرهنگی حمایت کردند. البته در کنار این هشتگ از هشتگ اعتصابات سراسری هم استفاده کردند. علتش هم این بودش که در واقع بسیار از کاربران معتقدند که این تحصن معلم ها در امتداد اعتصاب کامیوندارها و همینطور کارگرانی هستش که در ماه های گذشته کارخانجاتی که درش شاغل بودن ورشکسته شده و بسیار از اونها ماه هاست که حقوقشون دریافت نکردن و همینطور معتقدند که میتونه بخشی از در واقع شروع اعتصابات سراسری هم باشه و اخشار معلم ها دانشجوها رو در مراحل بعدی وارد اعتصابات بکنه. همینطور بسیاری معتقدن که این اعتصابات میتونه در نهایت منجر به تغییرات بزرگ سیاسی هم در ایران بشه.
از اعتراض گسترده فرهنگیان ایران که بگذریم، 15 اکتبر هر سال روز جهانی زنان روستایی نامگذاری شده. زنانی که ما کمتر از مشکلات و رنجهاشون میشنویم. کاربران شبکه‌های اجتماعی فارسی اما به بهانه این روز با هشتگی به نام زنان را بشنوید نظر خودشون رو درباره نابرابری جنسیتی و مصداق‌های اون در زندگی روزمره‌شون مطرح کردند. نرگس قدمگاهی در توییتر نوشت که چرا حق طلاق با مرده؟ این نمونه بارز تبعیض نیست؟ او نوشته که 17 ساله بوده که میخواسته طلاق بگیره، 2 سال از عمرشو اما در دادگاه ها گذرونده چون حق طلاق با مرده. علیرضا کیانی درباره تبعیض و نابرابری و توسعه یافتگی توییت کرد: بعیده در یک جامعه زنان آزاد و محترم باشن اما اون جامعه در مصادیق دیگه توسعه یافته نباشه. ما مردان ایرانی اگر ایرانی سرفراز می‌خوایم باید پیش از خود زنان به حقوق بدیهی اونها اهمیت بدیم. معصومه ناصری هم در توییتر اما با همرسانی یک ویدئو که زنی رنج کشیده رو نشون میده نوشته که همش به این زن فکر میکنه، به ایران زمانی از خرم‌آباد که گفته من و بچه‌هام زیر بار مشکلات و تنگ دستی غرق شدیم، شماها هم امسال غرق نشید سال دیگه غرق میشید. پروانه عارف هم توییت کرد: زنان را در حد زنان کتک خورده، بدبخت و ذلیل پایین آوردن، چشم بستن به روی دهه ها مبارزه زنانه. به گفته او زنان ایران منتظر نماندند حقشون رو بهشون تقدیم کنن. اونها برای حقوق اجتماعیشون درخشانتر از مردها در محیط کار، خانه، دانشگاه جنگیدند. کاربری به نام رجایی کاسب هم عکسی رو از زنی محسن در توییتر منتشر کرد و نوشت 60 ساله بود. در یکی از مناطق حاشیه‌ای شهر نهاوند دست فروشی میکرد. میگفت خرج 6 فرزند و شوهر از کار افتادش رو میده و زندگیش خیلی سخت میگذره. با این همه مدام لبخند میزد. این هفته خبر رسید که حسن عباسی، تئوریسین نامآشنای اصولگرایان که همیشه سخنرانی‌های جنجال برانگیزی رو علیه برخی شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی درون حکومت و همینطور مخالفان جمهوری اسلامی مطرح می‌کنه، به دلیل توهین به حسن روحانی و دولت او به 7 ماه زندان محکوم شده. البته آقای عباسی حرف‌هایی رو هم درباره دیدار پنهانی حسن روحانی با یک مقام اسرائیلی در دهه 60 و در جریان ماجرای موسوم به ایران کنترا یا مکفارلین مطرح کرده که ظاهراً از این اتهام تبرئه شده، اما به خاطر توهین به رئیس جمهوری حکم زندان رو دریافت کرده. محمد جواد اکبرین در واکنش به حکم زندان حسن عباسی توییت کرد: بسیاری از هواداران حسن عباسی ابلاغ حکم قطعی 7 ماه حبس او رو مایه افتخار و نشانه آزادگی دونستن. گویا اصولگرایان، اصلاح طلبان، احمدی نژادی ها و برانداز ها همه در این نقطه مشترکند که زندانی شدن در جمهوری اسلامی مایه افتخاره. ام جوان هم در توییتر نوشت: همین حرفایی که حسن عباسی زده و به خاطرش 7 ماه حبس سوری گرفته، بعضی ها به خاطر یک جملش 15 سال حبس واقعی گرفتن. تیمور لنگ هم توییت کرد: حزب اللهی ها مظلومند، اما من حزب اللهی بودن رو با تمام تراژدی هاش دوست دارم. یک حساب کاربری به نام حاج اسپیل هم در توییتر با همرسانی یک ویدئو از سخنرانی حسن عباسی که در اون آقای عباسی از تروریسم مقدس حمایت میکنه به طعنه نوشت: حسن عباسی نباید به دلیل توهین به روحانی زندان میافتاد. کسی که همچین صحبت هایی میکنه باید به خاطر این حرف ها سالها آب خنک بخوره.
ترور و وحشت بیفته و به هراس بیفته، این ترور مقدسه. برید بنویسید فردا عباسی تئوریسین خشونت، تئوریسین تروریسم مقدس، این تروریسم مقدسه.
سوگند کرامتی هم با نقل قولی از حسن روحانی توییت کرد: حالا فهمیدین معنی دهان منتقدان رو میبوسیم دقیقاً چیه؟ اما روشنک آسترکی، روزنامه نگار، برای ما از نگاه‌های غالب کاربران به ابلاغ حکم زندان حسن عباسی در شبکه‌های اجتماعی میگه.
چند مدل واکنش خیلی برجسته در شبکه‌های اجتماعی وجود داره که یکی واکنش طرفداران دولت روحانی، همونطور که می‌دونیم شاکی آقای حسن عباسی در واقع دولت روحانی بوده و اونها خوشحالن از این موضوع، ابراز خرسندی میکنن که یکی از صداهای مخالف دولت حسن روحانی در درون حاکمیت به هر حال به این شکل ساکت شده. یک نگاهی هستش که فعالان اپوزیسیون دارن به این موضوع که البته کمتر مورد توجهشون قرار گرفته این حکم، اما اون دسته‌ای که نسبت به این حکم واکنش نشون دادن این موضوع رو مطرح میکنن که خب الان یک نفر بالاخره از اون افرادی که سالهای سال در سپاه پاسداران فعالیت داشته و طرفدار شدید جمهوری اسلامی هست هم باید بره زندان و این تجربه رو در واقع ازش راضی هستن که ایشون کسب میکنه. طرفداران آقای عباسی منتها این حکم رو ناعادلانه میدونن و نسبت به عملکرد قوه قضاییه در صدور این حکم خیلی هاشون اعتراض دارن و نکته جالب توجه اینجاست که این افراد هیچ کدوم زمانی که برای صدها فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی یا فعالان مدنی یا روزنامه نگاران یا دراویش گنابادی احکام سنگین زندان سالها زندان صادر می شد همه اینا سکوت کرده بودن، اما الان وقتی یکی از خودی های اینها به 7 ماه زندان در واقع محکوم شده همه دارن در واقع دنبال دادرسی عادلانه هستن در این نظام.
این هفته هم ما از همکارم سمیرا قرایی در رادیو فردا درباره بازتاب هشتگ‌های انتخابی فرداگرام این هفته در روزنامه‌های ایران پرسیدم. خب سمیرا، همونطوری که دیدی و شنیدی ما هشتگ‌های انتخابیمون این هفته یکیشون اختصاص داشت به ماجرای تحسن و اعتراض و اعتصاب معلم‌ها در شهرهای مختلف ایران. روزنامه‌ای در ایران به این موضوع پرداخته؟
خیلی کم بنیامین. ماجرای تحسن معلم‌ها برخلاف اون داغی که در شبکه‌های اجتماعی داشت در جراید رسمی و مکتوب اونقدری پوشش داده نشد، اما در میون همون حداقلی‌ها من چند تا روزنامه رو پیدا کردم که میتونیم با هم بهش یک نگاهی بندازیم. ابتدا روزنامه قانون هست. روزنامه قانون یک یادداشت منتشر کرده به قلم صلاح الدین حرسنی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل. تیتر یادداشت هست: دولت صدای معلمان رو بشنود. در این یادداشت به این اشاره شده که وعده های دولت برای رسیدگی به مسائل معیشتی معلمان انقدر به تعویق افتاده که دیگه این مسائل و مشکلات و ماندگاریشون بدل شده به یک روند فرسایشی و حتی یک معضل لاینحل، اونطور که در این یادداشت اشاره شده. در روزنامه قانون اومده که در فصل انتخابات نامزدهای ریاست جمهوری به مسائل و مشکلات معلم‌ها به شدت اشاره می‌کنند در یک حجم زیاد، یا مثلا در روز اول ماه مهر یا در روز معلم مسائل و مشکلات معلم‌ها به جدیت بهش پرداخته میشه، اما وقتی که این روزها میگذره این مناسبت‌ها تموم میشه دیگه مسئله و فراموش. مشکلات آره معلم ها فراموش میشه و آقای حرسنی در این یادداشت مشخصا وزیر و رئیس جمهور را گفتند که باید ملامت کنیم بابت مسائل و مشکلاتی که معلم ها دارند. روزنامه دیگه ای که میخوام بهش اشاره بکنم روزنامه کلید هست. روز شنبه 21 مهر ماه گزارش رو منتشر کرده و در اون پرداخته به سبد معیشتی معلم ها. بخشی از گزارش روزنامه کلید از خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران برداشته شده. در اون صحبت میشه از اون چه که در واقع رتبه بندی و تمام وقت کردن معلم ها عنوان شده و میگن که این مسائل در قشر معلم ها و قشر فرهنگی بهشون نگاه مثبتی وجود نداره به این مسئله رتبه بندی ها و تمام وقت شدن معلم ها، یعنی در واقع انگار اونها امیدی ندارن به این مسئله. در بخش دیگری از گزارش به صحبت های حمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و پرورش اشاره شده و اینکه میگه اگر دولت در بودجه سال 98 توجهی به مسئله آموزش و پرورش نکنه ارتقا آموزش و پرورش و ارتقا سطح معیشتی معلم ها به کل ممکنه که زیر سوال بره، تبدیل بشه به یک امر محال.
یعنی و... سال آینده بودجه
بله، سال, بله، سال آینده که دولت باید به مجلس ارائه کنه. و در نهایت بنیامین نگاهی هم بندازیم به روزنامه همدلی. روزنامه همدلی تنها روزنامه‌ای که مشخصاً به مسئله تحسن اشاره کرده. روز 24 مهر گزارشی منتشر کرده، گفته که امروز این تحسن وارد روز دوم شد، در چه شهرهایی برگزار شده. این در هیچ روزنامه دیگه دیده نمیشه و برای این گزارش با 2 نفر گفتگو کرده. یک محمد فلاحی هست، رئیس کانون معلمان تهران، و دیگری محمود صادقی، نماینده تهران. در صحبت‌هایی که آقای فلاحی صلاحی عنوان کرده، میگه که تحسن گزینه آخر یک معلمه، علاقه نداره که تحسن کنه، ولی وقتی راهی وجود نداره معلم میره تحسن میکنه. آقای فلاحی تاکید کرده که خواسته های معلم ها در این تحسن ها صنفیه و نه سیاسی.
البته در فراخوانی که معلم ها داده بودن، یعنی کانون های صنفی مرتبط با معلم ها، یکی از خواسته هاشون آزادی همکاران زندانیشون بود که پیش از این زندان شده بودن به خاطر اعتراض و اعتصاب.
دقیقاً روز 20 اردیبهشت که با خشونت برخورد شد با تجمع معلم ها. البته آقای فلاحی یک نکته خیلی کوچولو روی هم در اون صحبتاش بهش اشاره میکنه، اون هم این که نباید با این مسائل برخورد امنیتی بشه، چرا که به نفع حالا هیچ کس نیست. نمیگه که نظام یا سیستم از این عبارت استفاده نمیکنه و میگه که ای کاش مسائل ما صنفی دیده بشه و به ما به مسائل و مشکلاتمون رسیدگی بشه. در صحبت دیگری که در واقع روزنامه همدلی انجام داده با محمود صادقی هست، نماینده مردم تهران، بله، و اون هم میگه که اعتراض مدنی باید به عنوان یک حق ذاتی به رسمیت شناخته بشه و باید ما به معلم ها حق اعتراض بدیم. حالا نکته اینجاست بنیامین که ما داریم به این اشاره میکنیم که خب اینها مسائل معیشتی دارند، ولی ظاهرا همچنان سوال اصلی اینه که حالا اصلا بعد اعتراض بکنن یا نه، و مسئله
این اجازه رو دارن یا نه از طرف
و بعد حالا بیایم ببینیم که چی دارن میگن و چه جوریه.
خب اما موضوع دیگه ماجرای حسن عباسی بود که 7 ماه زندان، در واقع حکم زندان گرفته. ایشون یکی از تئوریسین های اصولگرایان هست، اینطوری که در جراید و روزنامه‌های ایران نوشته میشه. روزنامه به این موضوع پرداخت؟
بله، همونطور که میشه حدس زد روزنامه کیهان به این مسئله پرداخت. من فقط در روزنامه کیهان دیدم که به این 7 ماه حبس آقای عباسی اشاره شده. اون چیزی که کیهان در واقع در اون یادداشت خیلی کوتاهش داره مطرح میکنه این هستش که رئیس جمهور، شخص رئیس جمهور و دولت بارها به منتقدان خودش توهین کرده و حالا چرا وقتی که یک منتقد مسئله‌ای رو با اون مطرح میکنه این صبر و صبوری رو نداره و اون رو در زندان میکنه، ازش شکایت میکنه. در واقع انگار که کیهان داره میگه که خب اگر که تو خودت به منتقدت حرف درشت میزنی، پس بیست و حرف درشت رو هم بشنو.
خیلی ممنون. سایت رادیو فردا این هفته درباره یکی از هشتگ های انتخابی ما، یعنی هشتگ مربوط به اعتصاب و تحسن فرهنگیان و معلمان، جدایی از انعکاس خبری این موضوع چند گزارش و تحلیل و کارتون رو منتشر کرد. در یکی از این گزارش ها با تیتر آیا مطالبات معلمان بی پایان است نوشته شده که شعار اصلی معلم ها اینه که سلامت، معیشت، منزلت و تشکل حق مسلم اونهاست و علاوه بر درخواست آزادی معلمان در بند، خواستار دریافت حقوق و دستمزد مناسب، رفع تبعیض از ساختار نظام آموزشی و استانداردسازی مدرسه های ایران هستند. همچنین در این مطلب به نقل از بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اومده که سال‌هاست فرهنگیان شاغل و بازنشسته ایران به دلیل پایین بودن حقوق و دستمزد در رنج هستند و مقام‌های مسئول حکومتی گویا تنها به لقبه‌های چرب و حفظ قدرت خودشون فکر می‌کنند و تنها راه منفعت طلبی خودشون و البته شهروندانی از دیگر ملل رو می‌فهمن و می‌دونن. سایت رادیو فردا همچنین 2 کارتون درباره اعتراض سراسری معلمان منتشر کرد. در یکی از این کارتون‌ها از نگاه بهنام محمدی تخت سیاهی رو می‌بینیم با نوشته اعتصاب معلمان. در طرح دیگری که شاهرخ حیدری اون رو برای رادیو فردا و سایت ما فرستاده، آموزگاری رو می‌بینیم که با شعار جای معلم زندان نیست به دانش آموزان درس اتحاد و همبستگی میده. شاهرخ حیدری خودش درباره طرحی که کشیده بیشتر توضیح میده.
همیاری دانش آموزان با حرکت اعتراضی معلمان ایده اصلی من برای طراحی کارتونی بود که این هفته در رادیو فردا منتشر شد. در واقع ساختن فرهنگی که بچه های ما رو، دانش آموزای ما رو، اون نسل آینده رو به این تربیت برسونه، به این آگاهی برسونه که در برابر ظلم باید اعتراضی باشه و نباید به راحتی ما ظلم بپذیریم. خواسته معلم‌ها خواسته مدنیه، خواسته معیشتیه مشکلشون مشکل بودجه است و نبود بودجه کافی برای نظام آموزشی کشور، و این یه پروسه‌ایه که هم معلم رو در واقع در تنگنا قرار میده، هم امکانات رفاهی رو از دانش آموز میگیره.
مخاطبان رادیو فردا و شهروندان با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها به خصوص تلگرام فایل‌های تصویری خودشون درباره موضوعات مختلف رو با ما یا در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتن. در اینجا ابتدا ویدیویی داریم از تجمع اعتراضی بازنشستگان در تهران در مقابل سازمان برنامه و بودجه که روز سه‌شنبه انجام شد. ویدیویی ببینید از اعتراض یک شهروند به آلودگی رودخانه دز.
این رودخانه دز که از دسول شهرستان دسول تا اینجا میاد و شرکت های متعددی هستن که به این زهکش های شرکت های متعددی هست که به این رودخونه واریز میشن، مثل شرکت کاغذ پارس، مثل شرکت هفتپه، مثل شرکت میاناب. یعنی این آلودگی آب از تمامش از چیز زهکش های شرکت میاناب و هفتپه و کاغذ پارس میباشد. والا ما هیچ آبی نداریم، همش درین زهکش های شرکت. آبی از خود مخزن سددز هیچ وقت اینجا، اصلا خیلی آب کمی هست که میاد اینجا.
آبش تمیزه؟
نه والله آبش خیلی آلوده.
از آبادان هم تصاویری داریم از اعتراض یک کارگر به کارفرمای خودش. جزئیات بیشتر رو با هم میبینیم.
الان من مریضم و خاک نمیره، ست مال کنم رفتم اومدم خانم آردم بیمارستان، گفت 120 مال باید. گفتم آقا ندارم، داد زدم خدایا کمک کن. خانم برگشتم خونه خوردم، چکار کنم؟ اومدم برادرم اون برا نیست، بعد از رفت ساعت خانمم مرد. من اگر حق داشتم 100 تومان به میدادی خانمم خود میکرد.
و در آخر هم ویدیوی ببینید از تجمع مال باختگان کاسپیان در رشت.
این زنان مال باخته از حق خودشون کوتاه نمیان.
دزدی و غارت شده حاصل یک عمر ما، دزدی و غارت شده حاصل یک عمر ما، دزدی و غارت شده.
اگر دوست دارید ویدیوهای شما در این برنامه و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر بشه، میتونید در تلگرام رادیو فردا ویدیوهای خودتون رو به آدرس @فرداگرام بفرستید. فقط هر ویدیویی که برای ما میفرستید به شکل افقی ضبط شده باشه و در پایان ویدیویی که برای ما میفرستید حتما بگید که این تصویر رو برای رادیو فردا فرستادید، اگر تاریخ ضبط تصویر رو هم اعلام کنید که خیلی بهتره. از شما ممنونم که این هفته هم همراه من بودید. قبل از خداحافظی تصاویری رو ببینید از حضور محدود و اندک زنان در ورزشگاه آزادی تهران در روز سه‌شنبه و برای تماشای بازی دوستانه تیم ملی فوتبال ایران و بولیوی که البته با انتقاد شماری از کنشگران مدنی و فعالان حقوق زنان همراه بود و اونها این حضور اندک رو بیشتر نمایشی و گزینشی دونستند و خواستار حضور دائمی عموم زنان ایرانی در ورزشگاه‌ها برای تماشای رقابت‌های مردانه شدند. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
107.3. من پروانه وحید منش همراه شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. مایک پومپئو میگوید آمریکا کارزار فشار حداکثری بر ایران را پیگیری می‌کند.
Jamal Khashoggi is dead.
It certainly looks that way to me. It's very sad. Certainly looks that way.
دونالد ترامپ میگوید به نظر میآید جمال خاشقچی مرده باشد. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل استفاده نیروهای بسیج از کودکان را مورد انتقاد قرار داد. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید آمریکا مصمم است که کارزار فشار حداکثری برای مقابله با حکومت ایران را پیگیری کند. آقای پومپئو روز پنجشنبه در یک توییت با به اشتراک گذاشتن مقاله‌ای که در همین ارتباط برای مجله فارن افرز نگاشته، بار دیگر تاکید کرد که حکومت ایران مقابل تمامی هنجارهای بین المللی می‌ایستد، حقوق مردم ایران را پایمال می‌کند و مرگ و خرابی را در سراسر جهان گسترش می‌دهد. پیشتر وزیر خارجه آمریکا در اردیبهشت ماه گذشته با اعلام 12 شرط ایالات متحده برای توافق هسته‌ای جدید با تهران گفته بود واشنگتن شدیدترین تحریم‌های تاریخ را علیه ایران وضع خواهد کرد و اگر حکومت ایران رفتار خود را عوض نکند فشار تحریم‌ها افزایش خواهد یافت. دور جدید تحریم‌های نفتی آمریکا به منظور به صفر رساندن صادرات نفت ایران قرار است از 13 آبان ماه اجرایی شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در پاسخ به پرسشی درباره احتمال مرگ جمال خاشقچی گفت به نظر می‌آید این گونه باشد و افزود که این بسیار ناراحت کننده است. از زمان ناپدید شدن آقای خاشقچی این اولین بار است که یک مقام سیاسی به صورت رسمی احتمال مرگ او را تایید می‌کند. آقای ترامپ روز پنجشنبه گفت اگر ثابت شود پادشاهی سعودی مسئول این رخداد است، واکنش آمریکا به آن باید سهمگین باشد. ساعتی پیش از آن مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده گفته بود کشورش به عربستان سعودی چند روز بیشتر فرصت داده است تا تحقیقاتش را درباره سرنوشت جمال خاشقچی تکمیل کند. رویترز میگوید پلیس ترکیه در حال جستجوی جنگل‌های اطراف استانبول و یالووا، شهری در کنار دریای مرمره، برای یافتن بقایای پیکر آقای خاشقچی است. جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان بیش از دو هفته پیش در پی ورود به کنسولگری کشورش در استانبول ناپدید شد. از آن زمان بسیاری از گزارش‌ها از احتمال کشته شدن او در این ساختمان حکایت دارد. در پی بالا گرفتن واکنش‌ها به ناپدید شدن و قتل احتمالی جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار عربستانی استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید از شرکت در کنفرانس اقتصادی در عربستان صرف نظر کرده است. لیام فاکس وزیر تجارت بریتانیا نیز اعلام کرد در کنفرانس ریاض شرکت نخواهد کرد. عربستان به امید جلب سرمایه‌گذاری‌های عمده بین‌المللی برای اجرای طرح‌های کلان اقتصادی مورد نظر ولیعهد آن کشور، همایش سه روزه‌ای را از اول تا سوم آبان ماه با عنوان داووس صحرا در ریاض تدارک دیده است. وزیران خارجه فرانسه، بریتانیا، آلمان و هلند نیز اعلام کردند که در این اجلاس شرکت نخواهند کرد. کریستیان لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول و جیم یونگ کیم رئیس بانک جهانی نیز اعلام کردند که به ریاض نخواهند رفت. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل روز پنجشنبه استفاده نیروهای بسیج از دانش آموزان و کودکان را مورد انتقاد قرار داد. خانم هیلی در نشست شورای امنیت با بیان اینکه بعضی از این دانش آموزان تنها 12 سال سن دارند گفت این کودکان بعدها برای جنگیدن برای سپاه پاسداران به مناطق جنگی اعزام می‌شوند. سفیر آمریکا در سازمان ملل با اشاره به اینکه ایران از سال 2015 از بسیج برای جذب کودکان و آموزش آنها استفاده می‌کند گفت این کودکان برای جنگ در سوریه و در حمایت از رژیم به گفته وی ظالم بشار اسد استفاده شدند. به گفته خانم هیلی بسیج از مهاجران افغان نیز برای شرکت در جنگ سوریه استفاده کرده است. سخنان سفیر آمریکا در شورای امنیت در حالی بیان شد که ایالات متحده روز سه‌شنبه 20 نهاد و مؤسسه مالی ایرانی وابسته به بنیاد تعاون بسیج را به دلیل تأمین مالی نیروهای شبه نظامی ایران تحریم کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید ترغیب ایران به خروج از سوریه مسئله مسکو نیست. رئیس جمهور روسیه تاکید کرد حضور یا خروج ایران از سوریه موضوعی است که باید بین تهران و دمشق یا تهران و واشنگتن مورد گفتگو قرار گیرد. آقای پوتین که در نشستی در سوچی سخنرانی میکرد گفت دولت‌هایی که خواستار خروج ایران از سوریه هستند باید تضمین دهند که آنها نیز در سوریه دخالت نخواهند کرد. اما در اینجا همکارم بنیامین صد با شماست با فرداگرامی دیگر. We'll be right back.
سلام، وقت شما بخیر. من بنیامین صدر هستم و خوشحالم که با یک فرداگرام دیگه همراه شما هستم. این هفته هم موضوعات داغ شبکه‌های اجتماعی و هشتگ‌های انتخاب شده رو همراه شما مرور می‌کنیم. معلم تنها نیستی و اعتصاب معلمان، هشتگ هایی در واکنش به اعتراض معلمان در شهرهای ایران. زنان را بشنوید، واکنش گروهی از کاربران به نابرابری زن و مرد در ایران.
اینجوری مقام معظم رهبری هرچی میگه آقایون گوش نمی کنن. یعنی حافظه تاریخی مردم ضعیفه. نه، ما بیاد مردم.
حسن عباسی، هشتگی درباره حکم 7 ماه زندان برای یک منتقد اصولگرا. در ادامه فرداگرام، باز شدن درهای آزادی به روی گروه محدودی از زنان ایرانی. اعتصاب و تحصن بسیاری از فرهنگیان در چندین و چند شهر ایران که در 2 روز گذشته اتفاق افتاد، اونطور که فعالان صنفی معلمان در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند، اعتراضی بود به زندانی شدن همکارانشون و اوضاع نابسامان معیشتی و حرفه‌ای مزدبگیران آموزش و پرورش.
اعتراض به طرح معلم تمام وقت، اعتراض به تورم گرانی و کاهش خرید قدرت خرید مردم، در اعتراض به زندانی کردن معلمان. یه سری از معلمان تحصن کرده بودن، اینا رو بازداشت کردن به خاطر این اعتراض کردن.
در حال حاضر دست کم 6 معلم در ایران بازداشت و زندانی هستند و دوران حبس خودشون رو میگذرونن. درباره این حرکت اعتراضی آموزگاران، یعنی تحصن و اعتصاب، کاربران در شبکه‌های اجتماعی از زاویه دید خودشون به این موضوع نگاه کردند. کاربری به نام آشنا با انتشار تصویری در توییتر خودش نوشت: کلاس‌های خالی درس شجاعت و اتحاد رو به دانش آموزان ایران یاد داد. مریم شریعت مداری اما توییت کرد: وقتی صدای اعتراض معلم ها بلند بشه، یعنی کاسه صبر جامعه لبریز شده. چه پیامدهایی در انتظار این جامعه است؟ سعید درخشندی هم با هشتگ معلم تنها نیستی در توییتر نوشت: برخورداری از زندگی شرافتمندانه و حداقل رفاه حق معلم هاست. چه خوب که دانش آموزان با حمایت از معلم ها مشق همبستگی و مبارزه مدنی رو یاد بگیرن. شاهین صادقزاده میلانی در فیسبوک خودش نوشت: اعتصاب معلم ها بار دیگه گستردگی نارضایتی و ناتوانی جمهوری اسلامی در تامین مطالبه های صنفی رو نشون داد. یک حساب کاربری به نام مبارز زیر پتو هم توییت کرد که اگر دنبال راهی برای پایان دادن به کابوس 40 ساله و آغازی برای نسل های آینده کشورت میگردی، همراه شو. روزی از این همه هیزم های کوچک آتش های بزرگ به پا میشه. سپیده پوراقایی، کنشگر مدنی و عضو کمپین به سوی گذار، درباره هشتگ‌های متنوعی که برای حمایت از معلمان معترض در شبکه‌های اجتماعی داغ شد برای ما توضیح میده.
بسیار از کاربرا در روزهای گذشته با هشتگ اعتصاب معلم‌ها از فراخوان 22 و 23 مهر ماه از طرف شورای هماهنگی صنفی معلم ها و همینطور تعداد از فعالان سیاسی و فرهنگی حمایت کردند. البته در کنار این هشتگ، از هشتگ اعتصابات سراسری هم استفاده کردند. علتش هم این بودش که در واقع بسیار از کاربران معتقدند که این تحصن معلم ها در امتداد اعتصاب کامیوندارها و همینطور کارگرانی هستش که در ماهای گذشته کارخانجاتی که درش شاغل بودن ورشکسته شده و بسیار از اونها ماهاست که حقوقشون دریافت نکردن و همینطور معتقدن که میتونه بخشی از در واقع شروع اعتصابات سراسری هم باشه و اقشار معلم ها دانشجوها رو در مراحل بعدی وارد اعتصابات بکنه. همینطور بسیاری معتقدن که این اعتصابات میتونه در نهایت منجر به تغییرات بزرگ سیاسی هم در ایران بشه.
از اعتراض گسترده فرهنگیان ایران که بگذریم، 15 اکتبر هر سال روز جهانی زنان روستایی نامگذاری شده. زنانی که ما کمتر از مشکلات و رنجهاشون میشنویم. کاربران شبکه‌های اجتماعی فارسی اما به بهانه این روز با هشتگی به نام زنان را بشنوید، نظر خودشون رو درباره نابرابری جنسیتی و مصداق‌های اون در زندگی روزمره‌شون مطرح کردن. نرگس قدمگاهی در توییتر نوشت که چرا حق طلاق با مرده؟ این نمونه بارز تبعیض نیست؟ او نوشته که 17 ساله بوده که میخواسته طلاق بگیره، 2 سال از عمرشو اما در دادگاه ها گذرونده چون حق طلاق با مرده. علیرضا کیانی درباره تبعیض و نابرابری و توسعه یافتگی توییت کرد: بعیده در یک جامعه زنان آزاد و محترم باشن اما اون جامعه در مصادیق دیگه توسعه یافته نباشه. ما مردان ایرانی اگر ایرانی سرفراز می‌خوایم، باید پیش از خود زنان به حقوق بدیهی اونها اهمیت بدیم. معصومه ناصری هم در توییتر اما با همرسانی یک ویدئو که زنی رنج کشیده رو نشون میده، نوشته که همش به این زن فکر میکنه، به ایران زمانی از خرم‌آباد که گفته من و بچه‌هام زیر بار مشکلات و تنگ دستی غرق شدیم، شماها هم امسال غرق نشید سال دیگه غرق میشید. پروانه عارف هم توییت کرد: زنان را در حد زنان کتک خورده، بدبخت و ذلیل پایین آوردن، چشم بستن به روی دهه ها مبارزه زنانه. به گفته او زنان ایران منتظر نماندن حقشون رو بهشون تقدیم کنن. اونها برای حقوق اجتماعیشون درخشانتر از مردها در محیط کار، خانه، دانشگاه جنگیدند. کاربری به نام رجایی کاسب هم عکسی رو از زنی مسن در توییتر منتشر کرد و نوشت 60 ساله بود. در یکی از مناطق حاشیه‌ای شهر نهاوند دست فروشی میکرد. میگفت خرج 6 فرزند و شوهر از کار افتادش رو میده و زندگیش خیلی سخت میگذره. با این همه مدام لبخند میزد. این هفته خبر رسید که حسن عباسی، تئوریسین نامآشنای اصولگرایان که همیشه سخنرانی‌های جنجال برانگیزی رو علیه برخی شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی درون حکومت و همینطور مخالفان جمهوری اسلامی مطرح می‌کنه، به دلیل توهین به حسن روحانی و دولت او به 7 ماه زندان محکوم شده. البته آقای عباسی حرف‌هایی رو هم درباره دیدار پنهانی حسن روحانی با یک مقام اسرائیلی در دهه 60 و در جریان ماجرای موسوم به ایران کنترا یا مکفارلین مطرح کرده که ظاهراً از این اتهام تبرئه شده، اما به خاطر توهین به رئیس جمهوری حکم زندان رو دریافت کرده. محمد جواد اکبرین در واکنش به حکم زندان حسن عباسی توییت کرد: بسیاری از هواداران حسن عباسی ابلاغ حکم قطعی 7 ماه حبس او رو مایه افتخار و نشانه آزادگی دونستند. گویا اصولگرایان، اصلاح طلبان، احمدی نژادی ها و براندازها همه در این نقطه مشترکند که زندانی شدن در جمهوری اسلامی مایه افتخاره. ام جوان هم در توییتر نوشت: همین حرفایی که حسن عباسی زده و به خاطرش 7 ماه حبس سوری گرفته، بعضی ها به خاطر یک جملهش 15 سال حبس واقعی گرفتن. تیمور لنگ هم توییت کرد: حزب اللهی ها مظلومند، اما من حزب اللهی بودن رو با تمام تراژدی هاش دوست دارم. یک حساب کاربری به نام حاج اسپیل هم در توییتر با همرسانی یک ویدئو از سخنرانی حسن عباسی که در اون آقای عباسی از تروریسم مقدس حمایت میکنه، به طعنه نوشت: حسن عباسی نباید به دلیل توهین به روحانی زندان میافتاد. کسی که همچین صحبت هایی میکنه باید به خاطر این حرف ها سالها آب خنک بخوره.
ترور و وحشت بیفته و به هراس بیفته، این ترور مقدسه. برید بنویسید فردا عباسی تئوریسین خشونت، تئوریسین تروریسم مقدس، این تروریسم مقدسه.
سوگند کرامتی هم با نقل قولی از حسن روحانی توییت کرد: حالا فهمیدین معنی دهان منتقدان رو میبوسیم دقیقاً چیه؟ اما روشنک آسترکی، روزنامه نگار، برای ما از نگاه‌های غالب کاربران به ابلاغ حکم زندان حسن عباسی در شبکه‌های اجتماعی میگه.
چند مدل واکنش خیلی برجسته در شبکه‌های اجتماعی وجود داره که یکی واکنش طرفداران دولت روحانی، همونطور که می‌دونیم شاکی آقای حسن عباسی در واقع دولت روحانی بوده و اونها خوشحالن از این موضوع، ابراز خرسندی میکنن که یکی از صداهای مخالف دولت حسن روحانی در درون حاکمیت به هر حال به این شکل ساکت شده. یک نگاهی هستش که فعالان اپوزیسیون دارن به این موضوع که البته کمتر مورد توجهشون قرار گرفته این حکم، اما اون دسته‌ای که نسبت به این حکم واکنش نشون دادن این موضوع رو مطرح میکنن که خب الان یک نفر بالاخره از اون افرادی که سالهای سال در سپاه پاسداران فعالیت داشته و طرفدار شدید جمهوری اسلامی هست هم باید بره زندان و این تجربه رو در واقع ازش راضی هستن که ایشون کسب میکنه. طرفداران آقای عباسی منتها این حکم رو ناعادلانه میدونن و نسبت به عملکرد قوه قضاییه در صدور این حکم خیلی هاشون اعتراض دارن و نکته جالب توجه اینجاست که این افراد هیچ کدوم زمانی که برای صدها فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی یا فعالان مدنی یا روزنامه نگاران یا دراویش گنابادی احکام سنگین زندان سالها زندان صادر می شد همه اینا سکوت کرده بودن، اما الان وقتی یکی از خودی های اینها به 7 ماه زندان در واقع محکوم شده همه دارن در واقع دنبال دادرسی عادلانه هستن در این نظام.
این هفته هم ما از همکارم سمیرا قرایی در رادیو فردا درباره بازتاب هشتگ‌های انتخابی فرداگرام این هفته در روزنامه‌های ایران پرسیدم. خب سمیرا، همونطوری که دیدی و شنیدی ما هشتگ‌های انتخابیمون این هفته یکیشون اختصاص داشت به ماجرای تحسن و اعتراض و اعتصاب معلم‌ها در شهرهای مختلف ایران. روزنامه‌ای در ایران به این موضوع پرداخته؟
خیلی کم بنیامین. ماجرای تحسن معلم‌ها برخلاف اون داغی که در شبکه‌های اجتماعی داشت در جراید رسمی و مکتوب اونقدری پوشش داده نشد، اما در میون همون حداقلی‌ها من چند تا روزنامه رو پیدا کردم که میتونیم با هم بهش یک نگاهی بندازیم. ابتدا روزنامه قانون هست. روزنامه قانون یک یادداشت منتشر کرده به قلم صلاح‌الدین هرسنی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین‌الملل. تیتر یادداشت هست: دولت صدای معلمان رو بشنود. در این یادداشت به این اشاره شده که وعده‌های دولت برای رسیدگی به مسائل معیشتی معلمان انقدر به تعویق افتاده که دیگه این مسائل و مشکلات و ماندگاریشون بدل شده به یک روند فرسایشی و حتی یک معضل لاینحل، اونطور که در این یادداشت اشاره شده. در روزنامه قانون اومده که در فصل انتخابات نامزدهای ریاست جمهوری به مسائل و مشکلات معلم‌ها به شدت اشاره می‌کنند در یک حجم زیاد، یا مثلا در روز اول ماه مهر یا در روز معلم مسائل و مشکلات معلم‌ها به جدیت بهش پرداخته میشه، اما وقتی که این روزها میگذره این مناسبت‌ها تموم میشه دیگه مسئله و مشکلات معلم ها فراموش میشه. و آقای هرسنی در این یادداشت مشخصا وزیر و رئیس جمهور را گفتن که باید ملامت کنیم بابت مسائل و مشکلاتی که معلم ها دارند. روزنامه دیگه ای که میخوام بهش اشاره بکنم روزنامه کلید هست. روز شنبه 21 مهر ماه گزارش رو منتشر کرده و در اون پرداخته به سبد معیشتی معلم ها. بخشی از گزارش روزنامه کلید از خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران برداشته شده. در اون صحبت میشه از اون چه که در واقع رتبه بندی و تمام وقت کردن معلم ها عنوان شده و میگن که این مسائل در قشر معلم ها و قشر فرهنگی بهشون نگاه مثبتی وجود نداره به این مسئله رتبه بندی ها و تمام وقت شدن معلم ها، یعنی در واقع انگار اونها امیدی ندارن به این مسئله. در بخش دیگری از گزارش به صحبت های حمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و پرورش اشاره شده و اینکه میگه اگر دولت در بودجه سال 98 توجهی به مسئله آموزش و پرورش نکنه ارتقا آموزش و پرورش و ارتقا سطح معیشتی معلم ها به کل ممکنه که زیر سوال بره، تبدیل بشه به یک امر محال.
یعنی سال آینده
بودجه سال آینده که دولت باید به مجلس ارائه کنه. و در نهایت بنیامین نگاهی هم بندازیم به روزنامه همدلی. روزنامه همدلی تنها روزنامه‌ای که مشخصا به مسئله تحسن اشاره کرده. روز 24 مهر گزارشی منتشر کرده، گفته که امروز این تحسن وارد روز دوم شد، در چه شهرهایی برگزار شده. این در هیچ روزنامه دیگه دیده نمیشه و برای این گزارش با 2 نفر گفتگو کرده. یک محمد فلاحی هست، رئیس کانون معلمان تهران، و دیگری محمود صادقی، نماینده تهران. در صحبت‌هایی که آقای فلاحی صلاحی عنوان کرده، میگه که تحسن گزینه آخر یک معلمه. علاقه نداره که تحسن کنه، ولی وقتی راهی وجود نداره معلم میره تحسن میکنه. آقای فلاحی تاکید کرده که خواسته های معلم ها در این تحسن ها صنفیه و نه سیاسی.
البته در فراخوانی که معلم ها داده بودن، یعنی کانون های صنفی مرتبط با معلم ها، یکی از خواسته هاشون آزادی همکاران زندانیشون بود که پیش از این زندان شده بودن به خاطر اعتراض و اعتصاب.
دقیقاً روز 20 اردیبهشت که با خشونت برخورد شد با تجمع معلم ها. البته آقای فلاحی یک نکته خیلی کوچولو روی هم در اون صحبتاش بهش اشاره میکنه، اون هم این که نباید با این مسائل برخورد امنیتی بشه، چرا که به نفع حالا هیچ کس نیست. نمیگه که نظام یا سیستم از این عبارت استفاده نمیکنه و میگه که ای کاش مسائل ما صنفی دیده بشه و به ما به مسائل و مشکلاتمون رسیدگی بشه. در صحبت دیگری که در واقع روزنامه همدلی انجام داده با محمود صادقی هست، نماینده مردم تهران، بله، و اون هم میگه که اعتراض مدنی باید به عنوان یک حق ذاتی به رسمیت شناخته بشه و باید ما به معلم ها حق اعتراض بدیم. حالا نکته اینجاست بنیامین که ما داریم به این اشاره میکنیم که خب اینها مسائل معیشتی دارند، ولی ظاهرا همچنان سوال اصلی اینه که حالا اصلا بعد اعتراض بکنن یا نه، و مسئله
این اجازه رو دارن یا نه از طرف
حاکم، و بعد حالا بیایم ببینیم که چی دارن میگن و چه جوریه.
خب اما موضوع دیگه ماجرای حسن عباسی بود که 7 ماه زندان، در واقع حکم زندان گرفته. ایشون یکی از تئوریسین های اصولگرایان هست، اینطوری که در جراید و روزنامه های ایران نوشته میشه. روزنامه به این موضوع پرداخت؟
بله، همونطور که میشه حدس زد روزنامه کیهان به این مسئله پرداخت. من فقط در روزنامه کیهان دیدم که به این 7 ماه حبس آقای عباسی اشاره شده. اون چیزی که کیهان در واقع در اون یادداشت خیلی کوتاهش داره مطرح میکنه این هستش که رئیس جمهور، شخص رئیس جمهور و دولت بارها به منتقدان خودش توهین کرده و حالا چرا وقتی که یک منتقد مسئله رو با اون مطرح میکنه این صبر و صبوری رو نداره و اون رو در زندان میکنه، ازش شکایت میکنه. در واقع انگار که کیهان داره میگه که خب اگر که تو خودت به منتقدت حرف درشت میزنی، پس بیست و حرف درشت رو هم بشنو.
خیلی ممنون. سایت رادیو فردا این هفته درباره یکی از هشتگ‌های انتخابی ما، یعنی هشتگ مربوط به اعتصاب و تحسن فرهنگیان و معلمان، جدای از انعکاس خبری این موضوع چند گزارش و تحلیل و کارتون رو منتشر کرد. در یکی از این گزارش‌ها با تیتر آیا مطالبات معلمان بی پایان است نوشته شده که شعار اصلی معلم‌ها اینه که سلامت، معیشت، منزلت و تشکل حق مسلم اونهاست و علاوه بر درخواست آزادی معلمان در بند، خواستار دریافت حقوق و دستمزد مناسب، رفع تبعیض از ساختار نظام آموزشی و استانداردسازی مدرسه های ایران هستند. همچنین در این مطلب به نقل از بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اومده که سال‌هاست فرهنگیان شاغل و بازنشسته ایران به دلیل پایین بودن حقوق و دستمزد در رنج هستند و مقام‌های مسئول حکومتی گویا تنها به لقمه‌های چرب و حفظ قدرت خودشون فکر می‌کنند و تنها راه منفعت طلبی خودشون و البته شهروندانی از دیگر ملل رو می‌فهمن و می‌دونن. سایت رادیو فردا همچنین 2 کارتون درباره اعتراض سراسری معلمان منتشر کرد. در یکی از این کارتون‌ها از نگاه بهنام محمدی تخت سیاهی رو می‌بینیم با نوشته اعتصاب معلمان. در طرح دیگری که شاهرخ حیدری اون رو برای رادیو فردا و سایت ما فرستاده، آموزگاری رو می‌بینیم که با شعار جای معلم زندان نیست به دانش آموزان درس اتحاد و همبستگی میده. شاهرخ حیدری خودش درباره طرحی که کشیده بیشتر توضیح میده.
همیاری دانش آموزان با حرکت اعتراضی معلمان ایده اصلی من برای طراحی کارتونی بود که این هفته در رادیو فردا منتشر شد. در واقع ساختن فرهنگی که بچه های ما رو، دانش آموزای ما رو، اون نسل آینده رو به این تربیت برسونه، به این آگاهی برسونه که در برابر ظلم باید اعتراضی باشه و نباید به راحتی ما ظلم بپذیریم. خواسته معلم‌ها خواسته مدنیه، خواسته معیشتیه مشکلشون مشکل بودجه است و نبود بودجه کافی برای نظام آموزشی کشور، و این یه پروسه‌ایه که هم معلم رو در واقع در تنگنا قرار میده، هم امکانات رفاهی رو از دانش آموز میگیره.
مخاطبان رادیو فردا و شهروندان با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها به خصوص تلگرام فایل‌های تصویری خودشون درباره موضوعات مختلف رو با ما یا در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتن. در اینجا ابتدا ویدیویی داریم از تجمع اعتراضی بازنشستگان در تهران در مقابل سازمان برنامه و بودجه که روز سه‌شنبه انجام شد.
از این همه بیداد فریاد
ویدیویی ببینید از اعتراض یک شهروند به آلودگی رودخانه دز.
این رودخانه دز که از دسول شهرستان دسول تا اینجا میاد و شرکت های متعددی هستن که به این زهکش های شرکت های متعددی هست که به این رودخونه واریز میشن، مثل شرکت کاغذ پارس، مثل شرکت هفت‌تپه، مثل شرکت میاناب. یعنی این آلودگی آب از تمامش از چیز زهکش های شرکت میاناب و هفت‌تپه و کاغذ پارس میباشد. والله ما هیچ آبی نداریم، همش درین زهکش های شرکت. آبی از خود مخزن سددز هیچ وقت اینجا، اصلا خیلی آب کمی هست که میاد اینجا.
آبش تمیزه؟
نه والله آبش خیلی آلوده.
از آبادان هم تصاویری داریم از اعتراض یک کارگر به کارفرمای خودش. جزئیات بیشتر رو با هم میبینیم.
الان من مریض مخاط بمیره ست مال رفتم اومدم خانم آردم بیمارستان، گفت ست دویست مال باید. گفتم آقا ندارم، دار زدم خدای آخو مکن خانمه برگشتم خونه خوردم چکار کنم؟ اومدم برادرم اون برا نیست، بعد از رفت ساعت خانمه مرد. من اگر حقوق داشتم ستمان به میدادی خانمه خود میکرد.
و در آخر هم ویدیویی ببینید از تجمع مال باختگان کاسپیان در رشت.
این زنان مال باخته از حق خودشون کوتاه نمیان.
دزدی و غارت شده حاصل یک عمر ما، دزدی و غارت شده حاصل یک عمر ما، دزدی و غارت شده.
اگر دوست دارید ویدیوهای شما در این برنامه و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر بشه، میتونید تلگرام رادیو فردا، میتونید در تلگرام رادیو فردا ویدیوهای خودتون رو به آدرس @فرداگرام بفرستید. فقط هر ویدیویی که برای ما میفرستید به شکل افقی ضبط شده باشه و در پایان ویدیویی که برای ما میفرستید حتما بگید که این تصویر رو برای رادیو فردا فرستادید. اگر تاریخ ضبط تصویر رو هم اعلام کنید که خیلی بهتره. از شما ممنونم که این هفته هم همراه من بودید. قبل از خداحافظی تصاویری رو ببینید از حضور محدود و اندک زنان در ورزشگاه آزادی تهران در روز سه‌شنبه و برای تماشای بازی دوستانه تیم ملی فوتبال ایران و بولیوی که البته با انتقاد شماری از کنشگران مدنی و فعالان حقوق زنان همراه بود و اونها این حضور اندک رو بیشتر نمایشی و گزینشی دونستند و خواستار حضور دائمی عموم زنان ایرانی در ورزشگاه‌ها برای تماشای رقابت‌های مردانه شدند. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.